صلی الله علیه و آله محمد.
یاد شادی مضافین حرم هم صلوات جلیل
خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
علی یاد داره توی جلسه خصوصی
میذارید آقا شروع کنید یا نه؟
حالا مضافین حرم توی یک طلبای کلاس داره میگه شهید کشته بشید نمیدونید
فاشم نگردی کی مقدره.
آره
دیروز آقا شما نبودید ایشون گفتن نکنی آقای آلستانی ما رو بردن. ها؟ حالا راجع به شما بوده؟ مگم خب شما حیفت شهید بشید از این برزیل بره مثلا اونجا شاید خودشه بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. مطلب هشتم راجع به ثمرات فقهی بحث اقتضاء النهی نسبت به فساد است که مطلب بیرونی خاص نداره که بخوایم جداگانه بحث رو تمهیدن مطرح بکنیم، لذا عرض میکنیم آیون بنویسن. ثمرات فقهی اقوالی که در این مبحث مطرح شد در سه بخش قابل طرح است و موارد عدیده‌ای در هر بخش وجود دارد که ما در اینجا به ذکر چند مورد اکتفا می‌کنیم. اما بخش اول نهی از عبادات است. در باب نهی از عبادات در کلمات اعلام فقها مواردی وجود دارد که استنباط فساد و یا صحت عبادت مبتنی شده است بر کبرای اصولی اقتضا یا عدم اقتضاء نهی از عبادت نسبت به فساد اون عبادت. مورد اول این است که از ابن ادریس سوال شده است که اذا کان اجماعنا یستقل به وجوب تقدیم الفائت من فرائض الصلوات علل حاضر منها الى ان يبقى الى وقته مقدار فعله یا مقدار فعله بس نه. فما القول في من صلى فرضا حاضرا فی اول وقته او ثانیه و علیه فائتون. بله موضوع نداره بله موضوع نالا عتق رو نگیم دیگه، طلبکار رو بگیم دیگه، چون عتق الان خیلی موضوعیت نداره. بله نه مطلق طلبکار رو حالا فعلا این حرف رو فر این فر رو بگیم. او یجزی هزالک مع کونه مرتکبا للنهی. سوال روشن است. اگر اجماع داشته باشیم برای این که تقدیم صلات های فرائضه فائته در اول وقت واجب است، یعنی اگر کسی نماز قضای واجب داشته باشد باید مقدم بر نماز حاضرش انجام بدهد، با این وجود نماز حاضر را انجام بدهد و نمازهای فائته را انجام ندهد، مقدم کند یعنی نماز حاضر را، آیا با وجود این که این مرتکب نهی شده است، یعنی نهی شده بود از این که شما نماز واجب حاضر را در حال حاضر اول وقت انجام بدهید و او انجام بدهد، با این وجود نمازش درست است یا درست نیست؟ در جواب ایشون میگوید اعلم ان من صلا بله اعلم ان من صلا فرضا حاضر الوقت فی اول وقته حاضر الوقت فی اول وقته او قبل تزیق ادائه و علیه فریضتون فائتن فانه یجب ان یکون ما فعله غیر مجزن عنه و انه یجب علیه اعادت تلک الصلات فی آخر وقتها فی آخر وقتها لانه منعی عن هذه الصلات. آقا مواظب باش آیه سرتون. و نهیو یقتز الفساده و عدم الاجزا. این فتوای ابن ادریس دو مبنای اصولی دارن، یکی این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش باشد، دوم این که نهی از عبادت مقتضی فساد اون باشد، چون امر شده است به انجام فائته در اول وقت، امر به او اقتضای نهی از ضدش را دارد، ضدش صلات حاضر هست، لذا می شود منهی و انه در اول وقت، و بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، و اگر منهی شد نهیش هم اقتضای فساد داشته باشد. اگر کسی هر دو مبنا را بپذیرد طبعا مثل ابن ادریس فتوای به بطلان نماز فریضه در اول وقت می دهد. البته در صورتی که نماز فریضه فوت شده بر ذمه مکلف باشد. ولی اگر کسی هر دو مبنا را نپذیرد و یا مبنای اول را نپذیرد کما این که ما در مبحث زد نپذیرفتیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش باشد، یا خصوص مبنای دوم را نپذیرد، طبعاً فتوای به بطلان نخواهد داد. ما در اینجا از جهتی این که نهی به خودش، یعنی به خود عبادت تعلق گرفته و اقتضای فساد داره، ما حرف نداریم، چون نظر ما این شد. نه وقت که وقت هر دویه، وقت نماز فریضش از اول ظهر تا غروبه، اون که دیگه وقتش مشخصه، وقت فریضه است. نهایتا شارع میاد میفرماید اگه فائته داشته باید فائته رو در اول وقت انجامش بدی. نه، امر میکنه که فائته رو در همین وقتی که مربوط به اون هم هست باید مقدم کنی. تقدم چی؟ خب لزوم ترتیب از کجا استفاده شده؟ از همون امر استفاده شده. بعد اقتضای نهی از فسادش رو داره، چه نهی از ضدش رو داره. حالا اگه کسی اومد اینجا انجامش داد، منهی عنه انجام داده، برحال چون نهی تعلق به خود ذات عبادت گرفته. لذا ما از جهت این که میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، این صلات رو دارای نهی نمیدانیم. چون دارای نهی نمیدانیم میگیم فاسد نیست. ولی اگر واقعا مقتضی نهی از، یعنی امر به شیء مقتضی نهی از ضد دانستیم، قاعدتا باید بگیم چی؟ این باطل. مورد دوم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. نه معلوم نیست، اگه بخواد هر موردی سلامت بشه تو دو سه جلسه دیگه طول میکشه. شما پس آره مورد دوم این است که علامه در کتاب تذکره پیرامون عدم طهارت بدن کافر، میت کافر منظوره، به غسل اینطور میفرماین که اگر بدن کافر میت غسل داده بشه طهارتی نداره، لذا باز به نجاستش محفوظه. لا یطهرو غیر الادمیه بالغسل اما الکافر فالاقرب الحاقه به غیر الادمیه فی عدم طهارت بالغسل لنهی عن تغسیله و النهی فی العبادت یقتضی الفساد. این غسل باطله چون منهی عنه. در روایت داریم سوال میکنه نصرانی غسل داده بشه، میفرماید که غسل ندید اون رو، البته بر فرضی که ما اینا رو سقراشون رو بپذیریم، یعنی این روایت رو دلالتش تام بدونیم، سندش تام بدونیم و همه. مورد و به قول ایشون فرع سوم، محقق حلی در باب صوم مریض که گرفتن روزه برای او ضرری است، می فرمایند و المریضو لا یصح صومه مع التضرر. لأنه بله مت لقوله لا ضرر ولا اضرار، البته در عبارت چون اضرار آمده ولی لا ضرار هم خب وجود داره، صحیحش هم لا ضرار. نه بحث ضرر، این بحث خاص ضرر، بله بله این بله بله ممکنه مریض هم باشه ضرر هم نداشته باشه ها، بله بله. خب الا ای حال این فرع از اون استفاده نمیشه. چرا آن لا ضرر ولا ضرار که در اینجا اضرار داره، ولا اضرار داره. ولو تکلفه لم یصح، خودشو به زحمت بندازه صحیح نیست. لأنه منحی عنه و النهی یدل علی فساد المنحی عنه فی العبادات. از اونجا که قسمت دوم حدیث لا ضرر دلالت بر حرمت تکلیفی ضرر و اضرار دارد، روزه‌ای که ضرری باشد منهی و عنه است و با توصیت قاعده اقتضاء نهی از نفس عبادت نسبت به فساد آن نتیجه میگیریم که اگر کسی که مریض است و روزه برای او ضرر دارد روزه بگیرد، روزه او باطل است. یعنی حتی اگر کسی از لا ضرر قسمت اول لا ضرر هم رخصت رو استفاده کنه، عزیمت رو استفاده نکند، اون وقت میتواند به اعتبار قسمت دوم لا ضرر از بحث حرمت تکلیفی استفاده بکند و بگه نهی در حقیقت مقتضی فساد می باشه. خب اما فرع چهارم بسه بله، حالا این فرع هم بنویسید. پس محقق در مختصر و نافع تواف مقرون به تواف دیگر را باطل دانستن و مستند آن را روایاتی می دانند که انجام تواف مقرون به تواف دیگر بدون فاصله شدن صلات طواف را نهی کرده اند. فاضل آبی در کشف الرموز در وجه استدلال به این روایات که این روایات چگونه دلالته بر فساد دارد میگویند و وجه الاستدلال ان النهی فی العبادات دال علی فساد المنهی عنه. بله، حالا این فرع هم در رابطه باز با حج، حالا اونو مطالعه کنید دیگه، در بحث حلقه که محقق می فرمد لیس علی النساء حلق و یتعین فی حقه نه تقصیر. بله بله آقا دیگه شهید ثانی در مسالک در ذیل این بیان می فرماید که نفی الحلق علی النساء فی صدر العباده یدل به ظاهری علی ان سقوط و عنهن رخصتون و تعین التقصیر علیهن یقتضی عدم اجزاء الحلق و هو الاقوى. اگر تعین داشته باشه بعد میگه وقت اینجای بحث وقت ادعى العلامه فی المختلف الاجماع علی تحریم الحلق علیهن. علامه در مختلف ادعای اجماع میکنه که حرام حلق بر زنان، دلیل حرمت حلق بشه. و هین ازن یظهر وجه عدم الاجزاء، چرا؟ لان النهی فی العباده یقتضی الفساد. خب البته این در رابطه با جزء عبادت بود، یعنی این آخری فساد جزء نه فساد کل عبادت، که همون جزء حلق اگر نهی داشته باشد فاسد هست. خب بخش دوم نهی از عقود است. در خصوص نهی از عقود هم سه بخش دیگه بله موارد متعددی در فقه وجود دارد که مستند در اون موارد بحث اقتضاء و عدم اقتضاء است. مورد و فرع اول این است که بیع در وقت اذان نماز جمعه به فتوای مثل شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه باطل است، ولی همون طوری که بسیاری از فقها ها فرموده ان این بیع صحیح است، چون نهی از معاملات مقتضی فساد نمی باشد. بله. نه اگر بگیم به ذات بی خورده، اصلا کلا شارع مقدس از بی در این زمان فزر البیعه، چرا اون گیر نخورده؟ مقارن چی مثلا؟
نه ببینید بی خودش دید نیست،
بی
در این زمان
خب ما فرق نداریم که او که شک درش نیست که اون بی مطلق که نمیتونه نهی ازش بشه. یه ما گفتیم در گذشته بی به معنای مطلقش قابلیت نهی نداره، بی در همون حالت خاص این فرد از بی، این فرد از بی هم که منهیان. مرحوم شهید ثانی در روض الجنان می فرماید و علی تقدیر تحریم ینعقد البیع لو اوقعه و علی تقدیر تحریم ینعقد البیع لو اوقعه لعدم المنافات بین قول الشارع لا بیع وقت النداء و ان بعت ملکت السمن. دو تا قول، یعنی میگه بین اینا منافاتی نیست، لأن النهي إنما دل على الزجر عن الفعل و صحت و امرون آخر. نهی نهایتا دلالت داره بر اینکه این مبغوضه، اما صحت چیز دیگر است. و هازا به خلاف نهی فی العبادات فانه یقتضی الفساد الی آخر کلامش. و ذهب الشیخ الی البطلان بناءً علی ان النهی مفسد مطلقا. چون مرحوم شیخ تفصیل نداده بود، اگر یادتون باشه در العده ایشون قائل بود بین که مطلقا مقتضی فساد است. ایشون میگه که استدلالش همین میتونه باشه، چیز دیگه هم نمیتونه. بعد و تحقیق المساله فی الاصول. خب مورد دوم و فرع دوم، بیع در حال اعتکاف است. محقق در کتاب معتبر می فرماید یحرم علی المعتکف البیع و الشراء. و بهی قال الشیخ لأن الاعتکاف لبث للعباده. اعتکاف توقف در نم مسجد برای عبادته. فیمنع ما ینافی، من می شود هر چیزی که منافات با این داشته باشد. و دل على ذلک ما رواه ابو عبیده عن ابی عبدالله علیه السلام که المعتکف لا یشم الطیب، المعتکف لا یشم الطیب تا میرسه ولا یبیع. در ادامه میفرماید فرعون فإن باء، اگر معتکف بیع بکند قال الشیخ بطل بیعه، بیعش باطل است. لأنه منهی عن و النهی یدل علی الفساد و الوجه انه لا یبطل، ولی وجه به نظر ما و سعیر باطل نمی شود. کما قلناه فی البیع عند النداء یوم الجمعه و حجته قد بیناه فی الاصول ضعف مستندها. حجتی رو که ایشون میاره در علم اصول ضعف مستندش منه، یعنی این که نهی دلالت داره بر فساد، این رو ما در اصول رد کردیم. اما بخش سوم دیگه چاره ای نداره، بگذاریم از بعضی موارد. نهی از ایقاعات است. سید مرتضی در الانتصار می فرماید و مما انفردت به الامامیه القول به ان الطلاق فی الحیض لا یقع و خالف باقی الفقها فی ذلک و ذهبوا الى وقوعه الا ابن علیا با عین، ابن علی با ت علیا، مادرش ظاهرم بوده، از اون فقهای اهل سنت به سالای بین 190 تا 200 باید باشه. آره از فقهای اهل سنت. حالا دیگه بعضی دیگه اون دقت نکردم. بله فانه روی عنه ان الطلاق فی الحیض لا یقع. علمای اهل سنت همه میگن واقع میشه. ول حجت لنا بعد اجماع الطائفه انه لا خلاف ان الطلاق فی الحیض بدعتون و معصیتون. و این اختلف فی وقوعه، و لأن الله تعالی قال فطلقوهن لعدتهن و فسروا ذلك بالطهر الذي لا جماع فيه، که عده رو به این معنا کردن. و اذا ثبت ان الطلاق في الحيض بدعه ومخالف لما امر الله تعالى به ایقاع طلاق علی ثبت انه لا یقع، لأنا قد بینا ان النهی بالعرف الشرعیه یقتضی الفساد و عدم الاجزاء. اما تحقیق مطلب به نظر ما آن است که دلیل عدم صحت طلاق در هنگام حیض اجماع علما و روایاتی است که صراحت در بطلان طلاق در حال حیض دارد. روایت عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طلق امرأته و هی حائضون، فقال علیه السلام الطلاق لغیر السنت باطلون، لذا بطلان در اینجا ربطی به اقتضاء نهی نسبت به فساد ندارد و بر اساس قاعده و نظر تحقیقی عدم اقتضاء از اون جهت که منهیون ان هست فاسد نمی باشد. هذا تمام الکلام در مبحث اقتضاء النهی نسبت به فساد. الحمد لله رب العالمین.